بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره، اؤمن به واتوكل عليه، واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمیم. نثار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمیم. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدایی که محضرشون هستیم، همگی بهره‌مند باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. جبهه ولی خدا حتما لازم است که انسان بر اساس آنچه که از لسان او صادر شده و به عنوان سند راهبردی یا سند چشمنداز بیان شده سلوک بکنه، و الا کسانی که نتونن در این مسیر سلوک بکنن از این قافله عقب میفتن، در چند قدمی عاقبت به خیری هستن، عاقبت به شر میشن. با توجه به این نکات، در چند قدمی عاقبت به شری عاقبت به خیر میشن. نمونه هایی رو در جلسه گذشته تقدیم محضر کردم که در چند قدمی عاقبت به خیری هن، اما به جهت بی توجهی به این امور عاقبت به شر میشن. در خیمه امام حسین علیه السلام ماندن این امور را میطلبد، و الا اگر کسی نسبت به این امور التزام عملی نداشته باشه، طبیعتاً خودش تدریجاً از جبهه امام حسین و از خیمه حضرت فاصله میگیره و میره در مسیری که اهل جور و اهل زور و اهل ظلم اون مسیر رو بیان کردن برای جبهه طاغوت. اونی که ابی عبدالله علیه السلام میفرماید کسی میخواد زیر این خیمه بمانه، بقا در زیر این خیمه، ماندگاری کنار ولی خدا سید الشهدا علیه السلام، می طلبه که انسان پنج مطلب رو رعایت بکنه و لحاظ بکنه حقیقتاً و نه ادعاءً. یک، حضرت می فرماید من کان فینا، هر کی با ماست. خب این در بیان نورانی خود حضرته، هین خروج از مدینه، بعضی گفتن مکه، این مطلب از لسان سید الشهدا علیه السلام شنیده شده. طبیعتاً باید این پنج مطلب به عنوان برنامه نصب العینمون قرار بگیره تا از این سفینه نجات حضرت فاصله نگیریم، تا خودمونو از این سفینه جدا نکنیم. واقعاً افرادی مثل نمونه‌هایی که دیشب عرض کردم، مسروق ابن وائل یا عبدالله زخاک ابن عبدالله مشرفی یا مشرقی یا عبیدالله ابن حر جوفی، اینا عاقبت به خیری رفت در خونهشون در زد. امام حسین علیه السلام تو خیمه عبیدالله رفت، عقب افتادن. ترما سید الشهدا علیه السلام فرمود کمکم کن، باش تو جبهه من. قصدشم بودن بود، ولی عرض کرد آقا برم و برگردم. وقتی حضرت داره مطلبی رو برات بیان میکنه، تمام جوانب کار رو سنجیده، اون امتثال فوری میطلبه، و الا از جبهه حق عقب میفتی، فاصله میگیری. من کان فینا، هر کی با ماست، بودن با حضرت بالاخره میطلبه انسان از معرفت و محبت و ولایت عبور بکنه تا باقی بماند در خیمه حضرت. معرفت و محبت و ولایت نباشد، فاصله میگیره، دور میشه. تمام اینا رو که دارم عرض میکنم باید تو این دهه اول محرم، زمانش تو این دهه است، تمام سعی و تلاشمون رو بکنیم، خودمون رو به این ور و اون ور بزنیم، تو خلوت و جلوت نشستن و حضور در جلسات در حرم، حتی تو خلوت برای خودمون مجلس روزه بگیریم، تا اینها بر قلبمون حاکم بشه تو این دهه اول محرم. اونی که محرم میشه به احرام، خیلی از اموری که در غیر احرام برش مباح و مشروع، بر خودش حرام میکنه با این لبیک گفتن. زمانی که محرم به احرام محرم شدیم، خیلی چیزها رو باید بذاریم کنار، به ویژه تو این دهه اول محرم، به ویژه تو این زمان، چون رزق رو تو این زمان پخش میکنن. زمانهای دیگه هم هست، اما بهترین زمان رزق که بهرمند بشیم از این انوار سید الشهدا علیه السلام تو همین ده هست، برای این که قلبمون به حیات حقیقی برسه. بودن کنار امام حسین علیه السلام، معیت با او، من کان فینا، مدعی زیاده اما تو عمل میبینی کمیتا لنگه. من کان فینا خیلی دایرش وسیعه. بعضیا یه ظاهری درست میکنن که خودشونو همراه نشون بدن. همینجا تو پرانتز عرض میکنم، یه حجمه شروع شده به مجالس، بعضیا میان تو مجالس هنجار شکنی میکنن. ما به اینها با کمال ادب و نزاکت عرض میکنیم، و قبل از این که به اینها نکته ای را عرض بکنیم، به بعضی از آیونی که تریبون دارن که از علم و معرفت تو این وادی بی بهرن، میگیم اگر میخواید مطلبی رو هم بگید، حالا با عناوین مختلف بماند که ذهنتون رو شخص خاص نره، حتما با یه خبره فن مشورت بکنید. هر کی میخواد وارد بشه قدمش رو چشم، اما اگر بخواد هنجار مجلس سیدالشهدا علیه السلام رو بشکنه، هم ما ملتزم نیستیم که مراعات بکنیم. من تو کلیسا رفتم، تو کلیسا دعوت شدم، خانومایی که میخوان وارد کلیسا بشن حتما باید با پوشش خاص باشن، حتما باید اینجوری باشن. یه اتفاقی افتاده، آقا وارد شدن دیگه، حالا مثلا از حجابم بی بهرن، ما کم حجابو کاری نداریم، اونی که هنجار رو میشکنه، اونی که خلاف نص قرآن عمل میکنه، خلاف روایت عمل میکنه، و میان تو جلسات یه عده میگن چی کار دارید بذارید بیان، اینا اومدن دیگه، یه عده این ایجاد شقاق و نفاق میکنه. دشمن تو این دهه داره این کار رو انجام میده. هنجار شکنی نه، اومدن آقا ملتزم بودن با هر وضعیتی که هستن، ما وظیفمون خدمته. برگردم، بودن با اهل بیت، من کان فینا، شرایطی میطلبه که عبارت است از معرفت و محبت و ولایت، ولی مدعی زیاده. لذا حضرت قید دوم رو بیان میفرماید، بودن با اهل بیت من کان فینا بازلن مهجته، باید اهل بزل باشی، گوشتو فقط بدی به سید الشهدا، چشو فقط بدی به ابی عبدالله، لقمه حلال باید بخوری، حق و ناس به گردنت نباشه، هر چی که هست بذل بکنی، سرمایه های وجودی تو بذل بکنی، آن چه که قرار هست برای بقا زیر خیمه ابی عبدالله علیه السلام بذل بکنه آدم، نه هبه. هبه دادن خردی از مال و جزی از ماله، اما بذل دادن همه سرمایه هاست، همه سرمایه ها رو بدی، هر چی که داری بدی. من کان فینا بازلن مهجته، بذل میکنه. این دو. سوم، موطنن علی لقاء الله نفسه، خودشو برای لقاء خدا آماده کرده. تا تو خیمه ولی خدا سفره پر زرق و برق نیست، اون سفره معاویه است. سفره رنگین وجود نداره، وعده و وعیدهای سر خرمن نیست. شب عاشورا بی عبدالله علیه السلام فرمود هر کی بمونه کشته میشه، به صراحت، روشنی، شفاف. آقا حالا یه جوری مدیریت کن بذار بمونن، به بهانه جذب حد اکثری و دفع حد اقلی و توجیهات بی ربط، بی ربط. موضع باید مشخص بشه. اونایی که نسبت به ولی ارادتشون کمه، مسئولین زیرب، چرا از اینا دعوت میکنن برای حضور؟ چه معنا داره؟ تکلیف خودتون رو روشن کنید. انقدر در اذهان ایجاد شبهه نکنید. ولایت مدارها نسبت به بعضی عملکرد بعضی از افراد که نزدیکن گلمندن، چه نحوه برخوردیه؟ به اسم این که افرادی که ارادت ندارن رو میخواد جذب کنید، از این طرف دارید یأس و ناامیدی رو در دل بعضی ها به وجود میارید. به خاطر غلط عمل کردن شما، رفتارتون رو درست کنید. بازلن مهجته موتنن علا لقاء الله نفسه. ذره دنیا و تعلقات دنیا در قلب فرد نیست، ذره ای. موتنن علا لقاء الله نفسه، خودشو برای لقاء خدا آماده کرده. من کان فینا یک، بازلن مهجتت دو، موتنن علا لقاء الله نفسه. حرفاش برای جذب نیست، جذب به سمت خود. حرف میزنه برای خدا، عمل میکنه برای خدا. ذره غیر خدا در قلب اون نیست. این چیزیه که تو گودی قتلگاه امام حسین علیه السلام به هممون یاد میده. چهارم فلیرحل، رحل به معنی کوچه، کندنه، جدا شدنه از هر چه که تعلق هست. راحل در راه خدا برای خودش وطن نمیبینه، وطن اون جاییه که ولی خدا خیمه بزنه، لذا منتظر امر اوست. امر او امتثال و نهی او اجتناب. موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل، میکنه از دلبستگی ها، میکنه از تعلقات، میکنه، وابسته نیست. دختر پای بابا رو گرفته، بابا کجا داری میری؟ دارم میرم سوریه. قول بده زود برگردی، قول بده نمیری یا شهید نشی یا. ببینید اینا تو جبهه ولی خدا، صداقت در پاسخ به این دختر. بابا قول نمیدم اما سعی میکنم، اما اگر شهید شدم تو افتخار کنی دختر شهیدی ها. خبر شهادت بابا رو به دختر دادن، خیلی مقاومت کرد که گریه نکنه، مقاومت کرد که گریه نکنه. بعد میگم خدایی همچین دختری میذاره آدم بره؟ اونایی که اهل رحلن بله، اونایی که اهل کوچن بله، اونایی که موطنن علی لقاء الله نفسه بله، اونایی که اهل بذلن بله، اما اونایی که مصلحت اندیشن نه، اونایی که برای رسیدن به متاع دنیا حتی تو این امور رو یه وجهه، یه چهره، یه ظاهری درست میکنن نه. به زنگاه میبینی کم میارن، مثل همین ضحاک ابن عبدالله مشرفی. آقا فکر میکردم تو پیروز میشی، اومدم کمکت کردم، حالا میبینم داری شکست میخوری، خدا حافظ. به زنگاه ولی یه خدا رو تنها میذارن. فلیرحل، کوچ. قید آخر معنا، معیت با ولایت تا آخر، وسط کار عقب نیفتن، کم نیارن، قافیه رو نبازن. معیت با ولایت اون سه مورد اول رو میخواد، معرفت و محبت و ولایت. معرفت و محبت و ولایت بود تمام اینها میاد. معیت با ولایت هر بلایی سرش بیارن دست از ولی بر نمیداره، محرومش بکنن، مورد هجوم ابتلاعات قرار بگیره از خودی و غیر خودی، محکم و مستقر می ایسته. تهدیدها، تطمیعها،
توهین ها، تهمت ها اصلا در او تغییری به وجود نمیاره. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. اما این من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا، در اعتقادشون راسخن، کل جبل راسخ، لا يحركهم الرياح العواصف، لا يملون من الحرب، لا يجبنون. چرا؟ چون وعلى الله يتوكلون، چون میدانن والعاقبت للمتقین. آدمو میکنه کل جبل راسخ، محکم. این پنج مورد بقاء زیر خیمه حضرت، بودن کنار حضرت میطلبه. من کان فینا بازلن مهجته موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. کسی اگر تو این سند حرکت کرد به مطلوب و مقصود میرسه، و اگر حرکت نکرد طبیعتا قافیه رو میبازه دیگه، کم میاره. ببینیم اونایی که حالا برای تقریب به ذهن، اصلا در مقام قیاس نیستیم، واقعا این شهدا در چه مسیری سلوک کردن که خدا به این رفعت مقام، بهترین نوع عاقبت به خیری، اونا رو با شهادت برد. بهترین نوع عاقبت به خیری، ذره تعلق ابدا، تا آخرین لحظه، تا آخرین نفس، موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل. مجید عسکری جمکرانی، خب این شهید بزرگوار، خادم حرم مطهر، خادم مسجد مقدس جمکران، دبیر موفق تو کار فرهنگی، خب بچه داره، یکی از بچه‌هاش هم نابیناست. ما تو جلسات و هیئت‌ها می‌دیدیم مجید گریه می‌کنه، اما خیلی ملایم، خیلی ملایم. همرزمش تعریف می‌کرد، میگفت شب شهادت امام عسکری علیه السلام تو سوریه روزه بود، روزه امام عسکری تبدیل شد به روزه حضرت زهرا سلام الله علیها. همین مجید که تو جلسات خیلی سنگین گریه میکرد، دیدیم بلند شد هی لطمه به صورتش میزد، چون روزه کوچه و اینا رو خوندن، کاری ندارم. بعد ظهر روز شهادت امام عسکری علیه السلام، ظهر شهادت، رفیقش داشت تو سنگر کار میکرد، نوبت مجید شد، اون اومد عقب، مجید رفت جلو، دقایقی نشد یه خمپاره توپی چیزی کنارش خورد، بدنش پر از تاچمه و ترکش و اینا شد. 20 دقیقه نیم ساعت میگفت تو بغل من تو آمبولانس جا کجا زنده بود. خب یه چیزی بگو، وصیتی بکن، حرفی بزن، سه تا بچه داری، نسبت به پسرت که این، یه حرفی بزن ابدا. فقط یک کلمه از او شنیدم تا به شهادت رسید، هی میگفت یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، گفت تا به شهادت رسید. مهدی ایمانی خدا رحمتش کنه، زانوها مشکل داشت، من تو حرم منبر میرفتم بیام از توی صحن رد بشم برم به سمت منزل، میدیدم جلو دفتر وایستاده، یه بار دیدم عصا زیر بغلشه، گفتم ها سر پیری و ملکه گیری، گفت زانوهامو عمل کردم. یه مدت دیگه دیدم یه زانو دیگه شو عمل کرده، گفتم چی کار میخوای بکنی؟ گفت به کارم میاد. یه بار اومدم از حرم، از شبستان بیرون، دیدم جلو دفترش وایستاده، سر رو به دیوار رو به گنبد، به شوخی بهش گفتم با عمه جان ما چی کار داری؟ گفت عمه جان توه، ولی نعمت ماست، ما یه کاری داریم که آخرین کلیپی هم تصویر ضبط کردم، ما که رفتیم به رفقا، اگه داشته هیچ، بابا تو تعلق داری، زن داری، بچه داری، بشین به زندگیت برس، دختر داری، فلیرحل معنا، تا آخرم معیت رو دارن، یک ذره تردید و شک در قلبشون به وجود نمیاد. لذا یاران امام حسین علیه السلام رو، حالا یه وقت دیگه مجدد این قسمت رو عرض میکنم، باید با این ویژگی ها شناخت: تسلیم، تصدیق، وفا، نصیحه، با اینا باید شناخ. چی بودن اینا؟ تو این سند چشمنداز حرکت کردن. اون سه تا مطلب اول رو از یاد نبریم: معرفت و محبت و ولایت.
با بودن در این جلسات التماس بکنیم حسین جان نور معرفت تو قلب ما قرار بده. بخواهیم از حضرت، بخواهیم که این اتفاق بیفته. محرم ترک اولین شهید مدافع حرمه. وقتی هم به شهادت رسید نه مجلس آنچنانی نه تشییع آنچنانی، تو بیسرا مظلومانه دفنش کردن. یه مجلسی براش گرفتن، اولین مجلس خوب بود که براش گرفتن، دخترش اومد یه متنی رو خوند. چیو میخوام عرض بکنم؟ زیر این خیمه کاری حسین با قلب آدم میکنه، از تمام تعلقات آدم دل میکنه، تمام تعلقات، حتی مباح و مشروع. غیر مشروع که هیچ، حتی مباح و مشروع دل میکنه. ولی از اون طرف نه دغدغه مند نباشه، چون اعتقاد به چیز دیگه داره، مثل خود ابی عبدالله. ظهر عاشورا دیگه دمدمای شهادت حضرت بود، لحظه ای که خون از بدن حضرت داره میزنه بیرون، اومد پشت خیمه ها، زن و بچه از خیمه بیرون ریختن، دیدن بدن پر از خون، زخمی، خون از بدن میزنه بیرون. امام حسین به اهل و عیال چی فرمود؟ صریح، شفاف، روشن، استعدوا للبلاء، خودتون رو آماده کنید برای بلا، ولی بدونید خدا حافظتونه ها، خدا ناصرتونه ها. اینا با این اعتقاد که میرن، خود امام حسین هوای زن و بچه رو داره، میسپرن به اون. محرم ترک دخترش اومد یه متنی رو خون، خدا شاهده، بعد گفت مردم فکر میکنن بابای من مرده، به خدا بابام زنده است، من با بابام زندگی میکنم، با بابام تفریح میرم، این متن رو بابام کمکم کرده من نوشتم، خدا شاهده، بابام کمکم کرده نوشتم. بعد به خودم میگفتم خدایا اینا کیان؟ یه همچین دختری داشته باشی به خودم گفتم میذاری بری؟ خدایا چه نگاهی به دل اینها کردی؟ چی کار با دل اینا کردی؟ مرتضی کریمی چهار تا تیکه استخونش رو یکی دو سال قبل آوردن، خودم دفع کردم، همون چهار تا تیکه استخون خودم گذاشتم تو قبر. تو مجلسش منبر رفتم، جمعیت یه مسجد به همین بزرگی جنوب شهر تهران جمعیت اومده بود، من رفتم رو منبر بشینم، میخواستم برم جمعیت باید میومدم تا بمم، دیدم یه صدای دختر بچه میاد، مردم زار میزدن، بعدم فهمیدم دختر شهید پشت بلنگو. میگو بابایی جواب آبجیمو چی بدم، بابایی نمیدونم جات تو خونه خالیه، بابایی یه جمله گفت، از مسجد رفت بیرون، الرحمن خوندن، من اومدم رو منبر هنوز مردم زار میزدن. گفت بابایی برای رقیه سر باباشو بردن، برای من سرت هم نیوردن. که وقتی داشتم تو قبر میذاشتم مرتضی رو، دخترش ملیکا لب قبر نشسته بود، گفتم عمو دیدی بابات اومد؟ دختر کوچیک داره. خب امشب برای همه ما شب خاصیه، برای هممون شب خاصیه، چون خیلی ها به امشب امید بستن و امشب هم شده شب جمعه دیگه، این امیدها مضاعف، این امیدها مضاعف. خدا رحمت کنه حاج رحمت الله صادقی، میدون توحید 20 متری زاد اونجا مغازه داشت، شاعر بود، مداح هم بود. تو اون سفرهای اول که همه مشرف می شدن، یه سانحه‌ای در مسیر کربلا براش پیش اومد و از دنیا رفت، تو قبرستان نو هم به خاک سپرده شده. ما خیلی سال آشنا بودیم، با پدر ما رفیق بودن، می رفتن می اومدن، کارشون هم مغازه داشتن هم نقاشی ساختمون بود. حاج رحمت الله صادقی هم شاعر بودن هم مداح. ایشون تعریف میکرد، میگفت دوستی داشتم تهران به شهادت رسید، من نوار کاستش هم دارم، دوستی داشتم به شهادت رسید. یه روز برادر این دوستمون زنگ زد، گفت حاج رحمت؟ گفتم بله. گفت خیلی برامون دعا کن. چی شده؟ از این داداش اون یه دختر مونده، داغ برادر یه طرف، این بیقراری این دختر دیگه کارو برای ما سخت‌تر کرده.
خیلی بیقراره. مدت دعا کن، دعا کن خدا هم به او صبر بده هم به ما صبر بده. مدتی گذشت، برادر شهید زنگ زد، حاج رحمت میای به ایزده رو؟ گفتم چی شد؟ گفت دختر شهید مرد. مرد؟ آره. بلند شدم رفتم به زهرا، مراسم که تموم شد رفتیم خونه شهید و برای عرض تسلیت به همسر شهید که دخترش از دنیا رفته. گفتم داستان چیه؟ گفت راستش بعد از شهادت همسرم این دختر خیلی بیقراری میکرد. دختره دیگه، خیلی بیقرار. خیلی بیقراری میکرد. قاب عکس بابا رو می آورد در مقابلش، هی شروع می کرد با بابا شیرین زبانی کردن، جواب نمی گرفت گریه می کرد. خب برا من هم خیلی سخت بود، تا اینکه دیروز در اثر شدت گریه منم دیگه کاسه صبرم لبریز شد، هولش دادم عقب، آروم یه دونه زدم تو صورتش. فقط یه نگاه به من کرد، گفت مادر دیگه گریه نمی کنم، دلتو نمی سوزنم. رفت تو اتاق در رو بست. شب بود، خوابیدم. فردا صبح برای نماز معمولا بلند می شدیم با هم نماز می خوندیم، دیدم بلند نشد، صداش کردم بلند نشد، رفتم در اتاقش، در رو باز کردم، دخترم بلند نشد، پتو کشیده بود دسترش، پتو رو زدم کنار، دیدم زیر پتو قاب عکس بابا رو به سینه چسبانده، انقدر گریه کرده، دق کرده، مرده و از دنیا رفته. قدیما تو حرم این نازدانه یه قفسه‌ای بوده، یه دکوری بوده، توش اسباب بازی میذاشتن. با زبان بی زبانی میخوان بگن نامرد مردم شام، اگه یه دختر بهانه بگیره او رو با اسباب بازی سرشو گرم میکنن. کجای عالم رسمه اگه یه دختر بهانه بگیره سر بریده یه بابا رو در میاره. من میخوام باز کنم از روی کتاب براتون بخونم، اما خودم باید آماده تر بشم. شما آماده اید؟ یه کاری کنید منم آماده بشم، منم بتونم کتاب باز بکنم. سالی یه بار کتاب باز میکنیم هر رومی. آجلی های مالکی نژاد میگفتن که یه جعبه رو گذاشتن در مقابل یه دختر، چهار تا تیکه استخون از باباش آورده بودن، گذاشتن در مقابل دختر، بعد باز کرد شروع کرد این استخونا رو بوییدن بوسیدن. دختر 2 سالش بوده که باباش به شهادت رسیده، بعد 22 سال 4 تا تیکه استخون آوردن. دختره 24 سالشه. حاج علی های مالکی نژاد بپرسید که جمجمه رو برداشت هی میبوست، جمجمه ها استخونه، هی میبوسید، میگه به خدا بوی بابامو میده. استخون دست بابا رو برداشت رو سرش گذاشت، گفت 22 سال منتظر مهربان بودم. هی بو می کرد، می گفت بوی بابامو میده. خب عنایت کنی، این بعد 22 سال 4 تا تیکه استخون آوردن در مقابل یه دختر گذاشتن، بو می کنه میگه بوی بابامو میده. دهم محرم یعنی روز عاشورا تا 5 صفر چند روز گذاشته که سر بریده پدر رو در مقابل دختر میذارن، دختر خیره خیره نگاه میکنه، عمه ما هازا چیه؟ چی کار با سر کردن که سر بریده رو دختر نشناخت؟ کمکم کنید بتونم بگم، چون امشب نگم دیگه نمیشه گفت. بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد.
چون اولاد رسول و فاطمه بتول را در خرابه شام منزل دادند. آن غریبان ستم دیده صبح و شام برای شهیدان خود در ناله و نوحه بودند. اصدها که می شد آن اطفال خردسال یتیم در به خرابه صف می کشیدند. می دیدند که مردم شامی اطفال خود را گرفته، آب و نان تحصیل کرده، به خانه های خود می روند. آن اطفال خسته مانند مرغان پرشکسته دامن عمه را می گرفتند که ای عمه، مگر ما خانه نداریم؟ مگر ما بابا نداریم؟ زینب کورا می فرمودند چرا نور دیدگان ما، خانه های شما در مدینه است و بابای شما سفر رفته. در میان آن اطفال دختر کوچکی بود از امام حسین به نام فاطمه. ما دعوای اسمی نداریم، فاطمه بنت الحسین یا رقیه بنت الحسین. 3 ساله بوده یا 4 ساله، نزاع سنی و اسم، ولی قطعا چنین دختری بوده. محکم خدا رحمت کنه آیت الله فاطمینیا، ایشون بحث کردم مفصل که من به این قطع و یقین رسیدم چنین دختری در کربلا بوده، قبلش هم تو همین نقطه است. حالا اسمش فاطمه بنت الحسین یا رقیه بنت الحسین، یا 3 ساله یا 4 ساله، نزاع اسمی و سنی ما نداریم. نام او فاطمه. چون به شام خراب رسیدن، مجلس یزید دیدن و در ویرانه منزل کردن، دل نازک آن دختر در خرابه به تنگ آمد. رقیه روز اول ماه صفر، اینو مرحوم مقرم نقل میکنه، اتفاقی افتاد. رقیه این صحنه رو دید، تپ کرد، با آوردن سر دیگه قائله تمام شد، قافیه دیگه تموم شد دیگه. اون چی بود؟ مجلس عبیدالله، مجلس یزید، ببخشید، مجلس یزید. سر بریده، من کلمه ها رو شکسته شکسته میگم دیگه، سر بریده، چوب، محاسن، لب، بعدم اینو باز نمی کنم، ولی هر کی که گرفت هرچی دلت سوخ همونجوری ناله بزن. تو مجلس عبیدالله به سر ابی عبدالله به لبا چوب زدن، تو مجلس یزید هم زدن. اما تو این فاصله از مجلس عبیدالله تا مجلس یزید چه اتفاقی افتاده؟ حواسا به من، چه اتفاقی افتاده؟ یه نکته ظریفه ها، نمیتونم باز کنم، به حضرت زهرا نمیتونم باز کنم. تو مجلس عبیدالله اول چوب خورده، تو مجلس یزید هم دوم چوب خورده، اما تو مجلس عبیدالله داره چوب خورد به شفت الحسین به لبا. چی شده؟ تو مجلس یزید نمیگه شفت، میگه چوب خورد به ثنای الحسین، به دندونا خورده. به قرآن اگر باز کنم نمیری باید تعجب کرد. فقط باز یه کد میدم، باز نمی کنم. آی خدا بسوزون پدر اون حجامتکاری که اومد تو مجلس عبیدالله. در یک شبی شور دیدن پدر به سرش افتاد، در کنج خرابه زانو به بغل گرفت، از هجر پدر اشک می‌ریخت. از این مقوله با خیال پدر گفتگو داشت، سر روی خاک غمناک نهاد، آنقدر گریه کرد که زمین از اشک چشمش تر و گل شد. در این بین به خواب رفته، خواب پدر را دید که سر پدر میان تشت طلا در پیش روی یزید است و یزید با چوب به لب و دندان پدر می‌زند. سر پدر در زیر چوب استغاثه به درگاه خدا می‌کند. آن مظلومه از دیدن سر پدر و خوردن چوب به فزع و جزع در آمد، با وحشت از خواب بیدار شد، چنان صیحه کشید که خرابه نشینان پریشان شدند. فریاد می کرد ای پدر غریب من، ای طبیب دردهای من. عمه و خواهر به گرد وی حلقه زدند، سبب زجه و استراب وی را پرسیدند. آن مظلومه می گفت الان پدر مرا بیاورید، نور چشم مرا حاضر کنید.
تا توشه از جمالش بردارم. همین الان در خواب دیدم که سر بریده پدرم در حضور یزید است و دارد با چوب به لب و دندان پدر میزند. آن سر با خدا ناله میکرد، من سر بابایم را میخواهم. آن اسیران از این همه آن اسیران هر چه خواستن او را ساکت کنن ممکن نشد. ناله اش دم به دم بیشتر شد. امام سجاد پیش آمد، خواهر را به بغل گرفت، به سینه چسبان، تسلا میداد، ای نور دیده صبر کن و اینقدر از گریه دل ما را مسوزان. آن مظلوم آرام نمیگرفت. طاهر ابن عبدالله دمشقی، طاهر ابن عبدالله دمشقی میگوید سر یزید روی زانوی من بود. برای اون نقل میگفتم، داستان تعریف میکردم که خوابش ببره. سر پسر فاطمه هم میان تشت بود. همین که شیون از خرابه بلند شد، دیدم سرپوش از روی طبق کنار رفت. سر بلند شد تا نزدیک بام قصر، به صوت بلند رو کرد، زینبم دخترم رو آروم کن. سپس برگشت به روی یزید و فرمود، ای یزید، من با تو چه کرده بودم که مرا کشتی، اهل و عیالم را اسیر کردی؟ یزید از این ندا و از آن صدا سر برداشت، پرسید طاهر چه خبر است؟ گفتم نمیدانم در خرابه چه اتفاقی افتاده که خرابه نشینان در جوش و خروشند. و دیدم سر مبارک حسین را که از تشت بلند شد، چنین و چنان گفت، یزید غلامی را فرستاد، برو و خبری بیاور. غلام آمد و احوال پرسی کرد، گفتند دختر صغیره حسین در خواب جمال پدر دیده. غلام آمد را واقعه را نقل کرد. وای یزید ملعون گفت سر باباشو میخواد. ارفعوا رأس ابیها الیها. ارفعوا رأس ابیها الیها وطرهو رأس الحسین به حجرها. اینو شنیدید از من، ولی بالاخره یه بار دیگه بذارید عرض بکنم دیگه. من دارم جمله رو معنا میکنم. ارفعوا رأس ابیها الیها، ارفعوا شالتو بده به من، شالتو. ارفعوا رأس ابیها الیها. همه به من نگاه کنید، به این کار میگن وضع یزه او، قرار دادن، قرار دادن. هجرم یعنی دامن، ولی به این کار میگن وضع یزه او. به من نگاه کن، اما به این کار میگن تره یتره. حالا یزید دستور داد ارفعوا رأس ابیها الیها وطرهو رأس الحسین به هجرها. نمیدونم چرا داری تماشا میکنی، عبارتو دارم معنا میکنم، وطرهو رأس الحسین به هجرها. آن سر را در میان تشت گذاشتند و رو به خرابه نهادند که ای گروه اسیران سر حسین آمد. سر مطهر را در مقابل نازدانه گذاشتند. به محض این که سر را برداشت، عمه ما هازا، اینو برمیگردن، خود را فهمید که سر باباست، خود را روی سر انداخت، صورت پدر را بوسید و روی سینه میزد. انقدر با دستهای کوچک خود به دهان و دندانش ضربه زد که از لب رقیه خون جاری شد. هی میگفت عمه، این عمه بماند. با بابا حرف زد، بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، کی منو در این کودکی یتیمم کرد؟ بابا من الذی قطع وریدک یا ابتا، کی رگای گردن تو بریده؟ بابا یا لیتنی کنت لک الفدا، کاش من فدای تو می‌شدم. آخ لیتنی کنتو قبل هازل یوم ام یا ای کاش بابا کور میشد اما این صحنه رو کاش گور میشدم نمیدیدم مقاصد تو به خونه فرده متصل آن مظلومه نوحه‌گری میکرد و عشق میریخ تا آنکه نفسش به شمار افتاد گریه راه گلویش را گرفت مثل مرغ سرکنده گاهی سر را به طرف راست و گاهی به طرف چپ میگذاشت میبوسید و ناله میکرد محاسن پرخون پدر را میگرفت و پاک میکرد بس که آن سر تر و تازه بود گویا تازه بریده هرچه خون گلو را پاک میکرد دوباره رنگین میشد زنها اطراف آن دختر را گرفته بودند همه پی بهانه میگشتند که برای آقا گریه کنند وقتی که میگفت ابا ثم انها وضعت فمها علی فمه الشریف و بکت طویلا لبا رو رو لبای بابا گذاشت بابا چرا لبات اینجوریه فنادا هر رس بنیه الیه حلم می فعنا لکه بالانتظار صدای از سر بلند شد دخترم بیا که من منتظرم امام سجاد اومد جلو دید سر یه طرف رقیه یه طرف تو رو خدا کمک کنید بتونم یه جمله رو بگم سر رو در مقابل دختر گذاشتن دختر گفت ام ما هازا این چیه؟ شاید جهتش این باشه در اثر شدت مصیبت سیلی تازیانه گرسنگی دیگه چشمای رقیه تار میده تار میده اما اونجا که گفته ماهازر رأس این سر بریده یکیه معلومه رقیه تشخیص داده این سر بریده است اما نفهمیده سر بریده باباست چرا رقیه سر باباشو نشناخت؟ چرا رقیه سر باباشو نشناخت؟ اذیت میشی نگم برات بعید میدونم بشه علت اصلی و با این حالتون بعید میدونم بشه گفت اما حاشیهشو میگیم سری که 40 منزل بالا نیزه بوده سری که 40 منزل بالا نیزه بوده حواسا به من سری که 40 منزل زیر آفتاب داغ بوده احتمالات قصه رو میگم دیگه سری که مکرر مورد هجوم چوب قرار گرفته سری که مکرر امام سجاد میفرماید مکرر از بالای نیزه رو زمین افتاده زیر پای اسب و قاطرا قرار گرفته تو رو امام حسین تا ته مجلس باید ببینم سری که مکرر مورد هجوم سنگ قرار گرفته سری که یک بار یک زن شامی سنگی برداشت به دهن حضرت خورد سر از بالا نیزه رو زمین افتاد سری که یک شب تو تنور خونی بوده همینو میگم بیاید دعا کنیم اون شب زن خونی تنور رو روشن نکرده باشه چی از این محاق